تقولي يا سماني يا سماني بتوين
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز 20 آوگوست اعلان کرد که عملیات زمینی نیروهای امنیتی آن کشور برای بازپسگیری شهر تل افر در ولایت نینوا آغاز شده است. تل افر در 80 کیلومتری شهر موصل واقع است و در حال حاضر از آخرین مناطق باقی مانده تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق به شمار می رود. حیدر العبادی در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به جنگجویان گروه دهشت افکن گفت انتخاب ندارد، یا تسلیم می شوید یا می میرید. مقامات عراقی تخمین می زنند که در حدود تل افر از 1400 تا 1600 جنگجو حضور دارند. عملیات بازپسگیری تل افر از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی بعد از یک ماه آزادی شهر موصل صورت می گیرد. عملیات بازپسگیری موصل سال گذشته آغاز شده و در مجموع 9 ماه ادامه کرده بود. مقامات روسیه تحقیق حمله یک جوان مسلح با کارد به ساکنان شهر سورگوت را آغاز کردند. این حادثه روز 19 آوگوست اتفاق افتاده است. وادیم شوالوف شهردار سورگوت در یک پیام ویدیویی روز شنبه گفت:
"Уважаемые сургутяне, сегодня утром неизвестный
ساکنان عزیز سورگوت، این صبح یک نفر با کارد به مردم حمله کرد و 7 نفر را مجروح نمود. حملگر از بین برده شد. پلیس وضعیت را تحت نظارت دارد."
Полиция держит ситуацию под контролем.
گروه دهشت افکنی دولت اسلامی روز شنبه توسط وبسایت اماق مسئولیت حمله این جوان در شهر سورگوت روسیه را بر عهده گرفت. گروه تندروی دولت اسلامی ادعا کرد که این جوان یکی از جنگجویانش بود. کمیته تفتیشات روسیه روز 20 آوگوست در یک بیانیه گفت هویت نفر حملگر برایشان معلوم است و او ساکن 19 ساله شهر سورگوت بود. سورگوت مرکز صنعت نفتی در منطقه سیبری روسیه است. در این شهر 300 هزار نفر زندگی میکنند. نمایندگان مجلس ایران از 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی به 16 تنی آنها رأی اعتماد داد. در جلسه روز 20 آوگوست تنها نامزدی حبیب الله بی‌طرف به مقام وزیر نیرو قبول نشد. یکی از آنهایی که نامزدیش روز یکشنبه از طرف مجلس ایران پذیرفته شد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آن کشور است. آقای ظریف از افراد کلیدی در مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان در سال 2015 به شمار می‌رود. حکومت ایران از 18 وزیر عبارت است. تاکنون حسن روحانی نامزدی 17 نفر را پیشنهاد کرده، نامزد به مقام وزیر علوم یعنی وزیر 18 را هنوز معرفی ننموده است. خبرگزاری مهر نوشت که تا زمان مشخص شدن وزیر پیشنهادی علوم و تایید نامزدیش از طرف مجلس، این وظیفه را معاون وزیر اجرا خواهد کرد. حسن روحانی در اول ماه آوگوست به دور دوم ریاست جمهوری ایران آغاز کرد. او بار اول سال 2013 با 51% رأی ساکنان پرزیدنت ایران انتخاب شده بود. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیون تاجیکستان از فعالان جامعه شهروندی درخواست کرده است که عرض و شکایت های خیش را در مورد فعالیت 10 وزارت و اداره دولتی به عنوان این نهاد فرستند. آژانس تصمیم دارد در فرصت های نزدیک فعالیت این اداره ها را مورد سنجش قرار داده، خف عمل های کرپسیونی را آشکار کند. در آژانس ضد فساد روز 20 آوگوست به رادیوی آزادی گفتند که در میان اداره های مورد سنجش آنها وزارت مالیه، وزارت معارف، تندرستی، کشاورزی، رشد اقتصاد و وزارت مهنت و شغل اهالی شامل هستند. کمیته سرمایه‌گذاری، کمیته زنان و جوانان و تلویزیون و رادیو نیز مورد تحلیل آژانس قرار خواهند گرفت. تاجیکستان در شاخص رشوه‌خوری سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال در مقام 152 و در یکی از زینه‌های پایانی قرار دارد. و مقامات ترکمنستان پیش از برگزاری بازی های آسیایی در این کشور فروشی مشروبات یا نوشاکی های سپرتی را منع کردند. قرار است بازی های آسیایی ماهی آینده در ترکمنستان انجام شود. رسانه ها روز 19 آوگوست گزارش دادند که دکان های شراب فروشی در اشقابات پایتخت ترکمنستان بسته شده و همه محصولات دارای الکلی از مغازه ها گرفته شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جنس
باور اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صورت
www.azadi.org.
ذخیره انگشت کارخانه فان یغناب در قبط بالایی زمین قریب تمام شده است و ماموریت کانیت دارد از سال آینده استخراج انگشت را از طریق شخته برآماند، زیرا به قول ماموریت بعد 3 سال ذخیره انگشت در قبط بالایی زمین به انجام میرسد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف پیشنهاد میکنم. کارخانه فان یغناب تامین کننده اساسی کارخانه تلکو، مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه و کارخانه های بزرگ سیمنت کشور با انگشت میباشد. محمد شو سنگوف معاون سرمهندس کارخانه ای شخته فان یغناب روز 17 آوگوست در صحبت بر رادیو آزادی گفت استخراج انگشت در شرایط کشاد قریب ضرر آور شده است و به استخراج زیر زمینی نرخ انگشت در کشور بالا خواهد رفت. به گفته جناب سنگوف، کارکرد ذخیره های انگشت با طرز کشاد در منطقه شرقی کند به مرز ضرر نزدیک می شود. مسئولان کارخانه میگویند این طرح با استخراج زیر زمینی 250 هزار تن در یک سال در دوران صاحب استقلال تاجیکستان به سابقه است. جناب سنگوف میگوید
با موافقه اساسناکنی اقتصادی در جمهوری تاجیکستان در مجموع اگر کوئفیسینت قبطکشویی، یعنی که تناسب قبطکشویی از 1-5 زیاد باشد، یعنی که از 5 کوب انگشت کارهای قبطکشویی گذرانده 1 تن انگشت گرفتند، الکای ضررآور میگردد. کارخانه فری شخت فانانوب از حساب ذخیره های موجوده خود حدود 2-3 میلیون تن ذخیره دیگری دارد که به طرز کشاد کار کردن ممکن است، یعنی که سرحد فایدناک کارهای قبطکشویی الکای با آخر میرسد. برای که نرخ انگشت، یعنی که چنوی دیده 200 سومونی از یک تن است، برای اون که نرخ انگشت یک نمود بازداشته شود، یک نمود داشته شود.
بلند شدن نرخ انگشت کانی مذکور با گفته متخصصان با کاری کلانترین کارخانه های سیمنتی تاجیکستان، شرکت تلکو و مرکز برق و گرمی‌دهی تاثیرگذار خواهد بود. تلکو قبلا برای کارکرد آلومینی از گاز استفاده می‌برد و از سال 2012 بعد قطع شدن انتقال آن از ازبکستان به انگشت گذشت. مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه از سال 2015 به فعالیت آغاز کرده و از روزهای اول ساکنان پایتخت را اساسا از حساب انگشت با گرمی تامین می‌کرد. حالا نرخ یک تن انگشت خاکت تا 200 و انگشت نوی اصلی یا جاله 280 سومانی نرخ دارد. انگشت نوی خاکه آن به مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه و انگشت نوی اساسی بیشتر به کارخانه تلکو فرستانده می شود. لایحه استخراج زیرزمینی انگشت که هدف اصلی آن نگاه داشتن قیمت انگشت گفته می شود با 8.5 میلیون دلار عملی کرده می شود. مقامات کارخانه فان یغناب می گویند مبلغ قسمان از حساب فایده صافی کارخانه و سرمایه داخلی و خارجی برآورده می شود. مقامات می گویند منطقه انتخاب شده برای استخراج زیرزمینی انگشت دارای 3 میلیون تن از ذخیره انگشت بوده، دوام 14 سال باید استخراج شود. در نظر است که کارهای استخراج زیرزمینی انگشت در کانی فان یغناب از سال آینده شروع شود. کانی فان یغناب در عموم دارای ذخیره قریب 1.5 میلیون تن انگشت میباشد. کارهای استخراجی در این کان از سال 1936 شروع شده است. در این کان سالانه بیشتر از 600 هزار تن انگشت نوع کوکس استخراج میشود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
azadi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
سعدالدین رستم عضو زندانی ریاست عالی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی برای تبابت بیماری قلب در شفاخانه متعلق به محبس رقم اول دوشنبه بستری شده است. او تابستان سال گذشته با قرار دادگاه عالی تاجیکستان به 20 سال زندان محکوم گردید. پیوندان سعدالدین رستم روز 14 آوگوست بر رادیو آزادی گفتند که بنا به تشخیص پزشکان فعلا وضع سلامتی او رو به بهبود نیاده است. بلالدین رستموف پسر سعدالدین رستم گفت هفته گذشته مسئولان اداره زندان ها با آنها اجازه دادند تا پزشک خود را برای تشخیص پدرش به محبس برند. او گفت
خبرشان گرفتیم چیدن من بلنیسته گوسپیتال که خواست برای همون چیه زندان همونجا با چی دارم همونجا تابت کردیسه دلشان کم کم غم میدون چند روز یک ماه پیش که تقریبا دلشان کم کم افتند میجی قم خیلی همونجا تابت کنی رفتیم موزی همونجا دارم.
باری اول است که با پیوندان یک عضو بلندپایه زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اجازت میدهند تا برای تشخیص نزدیکان خود از بیرون طبیب برند. سال گذشته پیوندان حکمت الله سیف الله زاده عضو دیگر این حزب ممنوع گفته بودند که او از درد قلب رنج میبرد ولی برایش اجازه ندادند تا از بیرون پزشک و دارو ببرند. یک مسئول اداره زندانهای تاجیکستان روزی 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت برای به تبابت فرا گرفتن محبوسان در این نهاد ریاست مخصوصی طبی عمل میکند. او گفت نوابسته با آنکه زندانیان با کدام جرم حبس شدند آنها یکسان با تبابت فرا گرفته میشوند. سعدالدین رستم عضو پیشین ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان سال گذشته در قطار 12 مقام دیگر حزب به زندان محکوم شد. آن وقت گفته بودند که سعدالدین رستم با 24 سال زندان محبوس شده است. اما نزدیکانش روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند بر اساس حلنامه دادگاه عالی او 20 سال از آزادی محروم گردیده است. یک اتهام اساسی علیه سعدالدین رستم و اعضای دیگری بلندپایه حزب ممنوع نهضت اسلامی همدستی در آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 بود. اما این افراد هنگامی روای سخن آخرین خود در دادگاه به بیگناهی خود تاکید کرده و از دادگاه خواسته بودند که نسبت به آنها حکم عادلانه صادر کند. آنها گفته بودند که بازداشتشان سیاسی است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
وکیل دفاع خانواده عمرعلی نظروف که دو سال پیش در اداره پلیس سنکت پترزبورگ در گذشت با انجام تمام مرحله های دادگاهی اکنون به دادگاه اروپایی حقوق بشر در شهر استراسبورگ شکایت می برد. در این باره من تایری سفر گزارش می دهم. اولگا سیلینا وکیل دفاع خانواده نظروف که مبارزه دو سالشان برای بجوابگری کشیدن عاملان مرگ کودک 5 ماهه در یک اداره پلیس شهر سنکت پترزبورگ به نتیجه انجامید گفت همکنون رای آنها برای ادامه مبارزه ها برای عدالت در دادگاه اروپایی حقوق بشر باز شد. اولگا سیلینا در صحبت با رادیو آزادی روز 15 آگوست از روسیه گفت هفته گذشته مرحله آخرین بررسی های دادگاه های روسیه انجام شد. به اطلاع او دادگاه شهر سنکت پترزبورگ عریضه نوبتی جبردیده ها برای رد شدن افتتاح پرونده جنایی مرگ کودک در اداره پلیس و هم به جوابگری کشتن کارمندان اداره مهاجرت را که در جدا کردن کودک از مادر دست داشتند نادیده گرفت. دادگاه شهری گفته است که نسبت شعبه تفتیشاتی ناحیه ادمیرالتیسکی کمیته تفتیشات پرونده باز نمی کند. در یک رید خانه به خانه ماموران پلیس و مهاجرت روز 14 اکتبر سال 2015 مادر عمرعلی نظروف زرینه یونسوا با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر شد. یونسوا همراه با فرزند 5 ماهه‌اش به اداره پلیس آورده شد. بعد چند ساعت جدای از مادر و نگاهبینی در شعبه میلیسا کودک را به شفاخانه بردند و روز دیگر جسدش را به والدان دادند. بعدا مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که عمرعلی نظروف بر اثر بیماری سرایتی فوتی دست و مقامات انتظامی در مرگ او گناهی ندارند. گذشته از این زرینه یونسوورا که عمرعلی اولین و یگانه فرزندش بود از روسیه اخراج کردند. مرگ کودک نوزاد و شیرخوار محکومیت های زیادی جامعه شهروندی و کلاهداری حقوق کودک برخی مقامات بلندپایه روسیه نظیر رئیس شورای فدراسیون والنتینا ماتوینکا را به بار آورد. این موضوع در ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان و رئیس حکومت روسیه دمیتری مدودف آخر ماه اکتبر سال 2015 در دوشنبه هم بررسی شد و مدودف وعده داد که جریان تفتیش پرونده را زیر نظر می‌گیرد. وکیل دفاع خانواده نظروف اولگا سیلینا میگوید قضیه عمرعلی نشان داد که نفوذ امبودسمن در مقابل ساختارهای حفظ حقوق هیچ است و گفت
Русия гуфт ки кӯдак аз дасти модар бар асоси қонун гирифта шуд, чунки модар дар Русия бидуни сабти иқомат зиндагӣ мекард. Замоне ки кӯдак гирифта шуд, санад надошт ва бар асоси муқаррароти маъмурӣ гирифтани кӯдак ғайри қонунӣ набуд. Акнун мо омода ҳастем ки аз рӯи моддаҳои ҳуқуқ барои зиндагӣ ва ҳаққи эҳтиром ба зиндагии оилавии хусусӣ ба додгоҳи аврупои ҳуқуқи башар муроҷиат кунем.
Селина Афзу тамоми ҷараёни баррасии парвандаи Умаралӣ Назаров дар додгоҳ ғайри одилона бо таъхири зиёди бюрократӣ ҷараён гирифт ва дар бисёр ҳолатҳо ҷониби ҷабрдида аз содир шудани ҳукми додгоҳи ноҳиявӣ ва шаҳрӣ аз матбуот хабардор мешуд. Селина гуфт онҳо интизор доранд додгоҳи аврупоӣ дар ин қазия охирин ҳукми одилонаро содир карда сохторҳои гунаҳкор дар марги тифлро муваззаф мекунад ки ба хонаводаи Назарово ҷуброн пулӣ бипардозанд. Вай гуфт додгоҳи аврупоӣ ҳуқуқи башар маъмулан парвандаҳоро тӯлонӣ вале одилона баррасӣ мекунад ва дар ниҳоят метавонад Русияро гунаҳкор эълон карда ба ҷавобгарӣ бикашад. Як паёмади фоҷиабори дигари парвандаи Умаралӣ Назаров ки тифли дер интизори ҳамсарон Рустам Назаров ва Зарина Юнусова буд, ин афсурдагии шадиди модари ҷавон аст ки баъди ҳодисаҳо ба Тоҷикистон баргашта ҳанӯз ҳам ба худ наёмадааст. Комитеи тафтишотии Санкт Петербург моҳи октябри соли 2016 гуфт, бинобар санҷишҳои онҳо маълум шудааст ки таъсири берунӣ наметавонист сабаби марги кӯдак шавад. Дар ин ниҳод ҳамчунин гуфтанд ки мақомоти хадамоти муҳоҷират ва пулис дар ин қазия аз салоҳияти худ суистифода накардаанд ва кӯдак аз кӯмаки тиббии камбудӣ надоштааст. Русия ба унвони як кишвари ӯҳдадор дар баробари додгоҳи аврупои ҳуқуқи башар вазифадор аст ки ҳукмҳои онро иҷро кунад. Дар гузашта чанд шаҳрванди дигари Тоҷикистон барои исботи бегуноҳии худ ва ҳам пардохти ҷуброни зарари маънавии худ аз додгоҳи Русия ба додгоҳи байналмилалӣ муроҷиат карда пирӯз шуданд. Аз ҷумла соли 2015 додгоҳи аврупои ҳуқуқи башар давлати Русияро ба пардохти 25500 евро ҷуброн ба шаҳрванди Тоҷикистон Наимҷон Ёқубов вазифадор кард. Додгоҳи аврупоӣ ки қароргоҳаш дар шаҳри Страсбурги Фаронса аст, ҳукм кард ки боздошти Ёқубов дар моҳи июни соли 2004 дар шаҳри Подолски вилояти Москва бо иттиҳоми интиқоли сохтаи маводи мухаддир ва бо нақси муқаррарот сурат гирифт. Баъди озод шудан аз зиндон, ки дар маҷмӯ 10 солро дар бар гирифт, Ёқубов тавонист Русияро ба ҷавобгарӣ бикашад. Як ҷавони дигари тоҷики маҳкум шуда барои қочоқи маводи мухаддир, ки дар додгоҳи Русия бегуноҳи худро исбот карда натавонист, соли 2009 аз рӯи додгоҳи аврупоӣ ҳуқуқи башар ба адолати додгоҳӣ даст ёфт. Раҳматуллоҳ Назаров, як сокини ноҳияи Файзобод, барои маҳкумияти ноодилонааш дар Русия тавассути додгоҳи Страсбург Русияро ба пардохти 15000 евро тобон маҷбур кард.
Тоҷикон дар ҷаҳони нав дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва Моймир.
Озодӣ бо шумост ва шуморо бо Тоҷикистон мепайвандад.
Панҷ ҳарф О
З
О
Д
И
ва шумо Facebook ва Моймирро бо Тоҷикистон васл хоҳед кард.
Ба сафи дӯстони мо бипайвандед.
Имрӯз ва ҷовидона.
برایم مثل دریای پزمانی دیدنم بوده پشت درد مشبهای از سوالش که چشمت برایم مثل دریای پزمانی شبهای نخواستم عشق تو به عرم ولی با هیله دل بولی در آخیر به وفا گشتی دلم را بر کی بسپردی با مثلت به وفای را دیگر هرگز نمیخوام I'm
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
هیچ زنی نمیخواهد که شوهرش بر روی او زن بگیرد و در شناسنامه اش مهر طلاق پیدا شود. اما مولوده مادر چهار فرزند از ناحیه جلال‌الدین رومی میگوید به جز از یک مورد، وقتی ضرورت فراهم کردن حق کار و اقامت و شهروندی یگانه نانآور خانه در روسیه پیش می آید. این مادر 38 ساله میگوید شوهر مهاجرش اخیراً او را متقاعد کرد که بی‌نکاح با زن روس و دریافت شهروندی دیگر رزق او و فرزندانش را پیدا کرده نمیتواند.
من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد.
مولوده میگوید پس از قصه های شوهرش در باره عذاب و مشقت های مهاجرت، رحم بر رشک پیروز آمد و او راضی شد که رسما از شوهرش طلاق بگیرد و راهی او را برای ازدواج دوباره در روسیه باز کند.
خیلی که همین را عذاب نکشه گفته، خیلی نگاه میکنیم، خیلی به پدر به وایا میرسه که اصونش نمیدانم چی میشه وقت اینا.
اما این تنها مولوده نیست که به خاطر شهروندی روسیه شدنی پدر خاندان از بحر رسمیات نکاح و آیله گذشت کرده، برای ازدواج شوهرش با خانم دیگر رضایت داده است. بسیار همتاهای او در تاجیکستان این شیوه دردناک را تجربه کردند و شوهرهای خود را داوطلبانه به آغوش زنهای روس می فرستند. پیش از ازدواج شهروند تاجیکستان با زن روس، مقامات روسیه از داماد تاجیک میخواهند ثابت کنند که در وطن همسری دیگر ندارد. این سند را در تاجیکستان وزارت عدلیه تامین میکند. هر روز سه‌شنبه و پنج‌شنبه مهاجران، زنان و خواهران و مادران مهاجران در نزد وزارت جمع میآیند تا معلومات نامه مرد مجرد بودن را دریافت کنند و مهاجر را به آرزوی شهروندی برسانند. اکثریت ارتش بیش از 800 هزاره مهاجران کره تاجیک در روسیه جوانان 30 سال ازدواج یعنی از 20 تا 28 ساله هستند و در بسیاری از مواردها ازدواج آنها با زنان روس بر پایه محبت با یکدیگر هم صورت میگیرد. انور بقایف یک ساکنی تاجیک تبار روسیه که 14 سال قبل با دختر روس ازدواج کرده صاحب 3 فرزند شده است میگوید
Остальные хаски, они, вай, чем я говорю, устойчивое мнение, ким все молча, мы берем, бару и получение гражданства, да, все гражданство и Россия, говорит, там. Фигер Мегданке, вот, гражданство Мегиран, там, практически мы к нам, и все хонаш бы претендовать к нам, там все фикру мы к нам, ну, и вашка усложняет жизнь, так скажем, не нам, а им самим.
پلینا زوجه بقایف میگوید نوابسته به فرقیت فرهنگی و مذهبی او و شوهرش در رفاه و همدیگر فهمی به سر میبرند. پلینا از صفتهای مهنت دوستی با وفایی و آرام طبیعتی شوهرش ستایش کرده میگوید به احترام مذهبهای یکدیگر او به شوهرش قرآن و شوهرش با او انجیل خریداری کرده است. اما شماری مهاجرانی که مثل انور نامزدی دلخواه خود را پیدا کردند انگوش شمارند. مقامات ثبت اسناد حالتهای شهروندی در روسیه میگویند مهاجران با زنهای روس تنها به خاطر دریافت شهروندی ازدواج میکنند و برابر گرفتن شناسنامه آنها را طلاق میدهند. لاریسا نیکنوا معاون رهبری ریاست ثبت اسناد حالتهای شهروندی ولایت سوردلوس میگوید با دریافت شهروندی روسیه تاجیک تباران زود برای بیکار کردن عقد عریضه می دهند. به گفته او تنها در نیم سال روان آنها از 38 تاجیک تبار برای بیکار کردن عقد نکاح عریضه گرفتند. آخر سال گذشته وکیلان ولایت دیگر روسیه کالوگا طرح قانون را به دومای دولتی پیشنهاد کرده بودند که جزا برای ازدواج دروغین را سخت‌تر می‌کرد. در پی آشکار شدن یک زمره ازدواج‌های تقلبی از سوی دادستانی این ولایت، وکیلان خواستار تا 300 هزار جریمه و یا به مدت 3 سال محروم کردن از آزادی نفرانی شده بودند که با شهروندان روسیه ازدواج‌های تقلبی می‌کنند. اما این طرح هنوز از سوی وکیلان دومای دولتی جانبداری نشده است و در صورت تصدیق شدن ازدواج تقلبی تنها نکاح بیکار می شود و مجازاتی در پی ندارد. بنابر آمار نفوس شماری آخرین در روسیه در سال 2010 بر ضمن 836 هزار مهاجر کره تاجیک 230 هزار تاجیک تباران مقیم این کشور شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. حکیم فردوسی با این مصرعها شاهنامه بیزوال خود را آغاز کرده است و عشق به داستانهای قهرمانی این اثر باعث آفرینش ده‌ها قصه و رمان‌ها و فیلمنامه و داستانهای دیگر شده است. شروع از سالهای 60 تا 80 صده گذشته در تاجیکستان بوریس کیمیاگرف 4 فیلم هنری خود را از روی سیوژت های شاهنامه به نام های کاوه آهنگر، داستان رستم، رستم و سهراب و داستان سیاووش تهیه کرد که از شاهکاری های سینمای تاجیک محسوب می یابند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جفشن رستم با پوست پلنگ، کلاه خودی سهراب، تخت کیکاووس، کمان رستم با تیردان، شمشیر سیاووش، آلبوم و کامیره های نواربرداری فیلم های داستان های شاهنامه از نمونه های اصلی آثارخانه تاریخی در گوشه از بینای تاجیک فیلم قرار دارد، ولی از نظر ساکنان کشور پنهان است و دری آن تقریبا بسته است. کیمیاگر به تعبیر امروزی از همه پرخشترین کارگردان تاجیک محسوب میافت. جمشید رحمتوف که ناشناس شناخته تاجیک میگوید بوریس کیمیاگرف میخواست پس از فیلم داستان سیاووش درباره زندگی نامه حکیم فردوسی یک فیلم هنری آماده کند، بلی عمرش وفا نکرد. وی با اشاره به آثار موزه میگوید
کوشش میکنیم که همین چیزها اکسپنات های خیلی نادری که در دور زمان های گوناگون گرد آورده شدن اینها را احتیاط کنیم، نگاه کنیم و نسل‌های نوبانه که با کنستود میگن آنها رو خبردار کنیم که این کنستود این جوری تاریخ دارد، این خیلی کارها رو کرده است، توسط هر یک چیزی، یک دیتال، هر یک اسباب انجام این یک فیلم بزرگ به خاطر آدم میاد.
فقط خرج هر یک قسم سیگانه فیلم داستان رستم 4 میلیون روبل را تشکیل میداد که در آن دوره مبلغ کلان بود. بیشتر این مبلغ برای دوختن لباس های قهرمانان مصرف می شد. کیمیاگرف پافشاری می کرد که همه آنها از متاهای اصلی دوخته شده اند. چنین شد که علیه کیمیاگرف پرونده جنایی باز کردند. نقل می کنند که مفتشان ارزش هر لباس را در علاهدگی و بودن آن را در صحنه های فیلم تفتیش می کردند. این همه فشارها باعث مرگ کیمیاگرف شد و او در سن 59 سالگی وفات کرد. این انبار لباس در یک گوشه دیگری تاجیک فیلم نزدیک به استرخانه تاریخی جای دارد و در آن تقریبا 600 دانه شروع از لباس و جفشن و پرچمهای کاوه آهنگر تا سر و لباس رستم و سیاووش و سهراب و افراسیاب و پیراهنان تهمینه و گردآفرید محفوظند. در استرخانه همچنین آلبوم های الهیده اکس ها وجود دارد که در آن لحظه های نوارگیری فیلم ها و اکس هنرپیشه هایی که نقش قهرمان های شاهنامه را بازیدن جمع آوری شده است. طالب رحمت اللهیف معاون رئیس تاجیک فیلم برای آزادی میگوید در آینده نزدیک با در نظر داشت مهم بودن این استرخانه در یک بینای الهیده بر هوا همه آثار فیلم های شاهنامه همراه با لباس های کاستیومر یک خانه موزه تاسیس داده خواهد شد.
نیت کردیم صاحب بعد یک بینای نسبتاً زمانوی برای استرخانه کینوی ملی تاسیس دیم و البته کوشش کرده استادیم که باز بیشتر اشیاها رو گردآوری کنیم. من گمان میکنم که حالا اشیاهای زیادی هستند در هر کجا محفوظ و رو پیدا کردن در کار است و اگر ما پیدا کنیم من گمان میکنم یک موفقیت ما خواهد بود و یک برای آینده نسل نو یک درس عبرت در صحنه فیلم فری خواهد شد.
در تاجیک فیلم به رادیو آزادی گفتند در آینده نزدیک با در نظر داشت مهم بودن این آثارخانه در یک بینای الهیده بر هوا همه آثار فیلم های شاهنامه همراه با لباس های کاستیوم میرنه یک خانه موزه تاسیس خواهند داد. در این آثارخانه در کنار آثار فیلم های شاهنامه نمونه های از فیلم های دیگری مشهور تاجیک فیلم به نمایش گذاشته می شود و همیشه درش بر روی بیننده باز خواهد بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مجله مهمانی آزادی است که شما آن را روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. مهمانی امروزه برنامه ما زلیخا عثمانوا هستند.
زلیخا عثمانوا دکتر علم های فلسفه، 16 اپریل سال 1967 در نویای جبار رسولوف سابق پرولتار به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب میانه رقم 27 امین نویه تحصیلش را در دانشگاه دولتی سانکت پیتربورگ ادامه می دهد. رساله نامزدیش را در موضوع تجربه دینداری زنان در حوشه اسلام غیر رسمی حمایه کرده است. پژوهش های گندری در تاجیکستان از موضوع رساله دکتری او بود. عین زمان به حیث خادم علمی پژوهشگاه فلسفه و تاریخ اکادمی علم های تاجیکستان فعالیت دارد. اولادار صاحب دو فرزند.
در تاجیکستان یک معرکه گسترده به قبل حکومت مبارزه با فرهنگی بیگانه و تقلیدکاری ادامه دارد که هدفش گفته می شود جلوگیری از افراطی شوی جامعه است. ولی بخش از این جامعه از این جرایان ها راضی نیست و می گوید تلاش بدر کردن حجاب و روسری از زنی تاجیک دخالت به حیات خصوصی آنها و خلاف با ارزش های آزادی انتخاب و مذهب است. بخش از پژوهش های دانشمند تاجیک زلیخا عثمانوا محض در زمینه تاثیر فرهنگی بیگانه انجام داده شدند. زلیخا عثمانوا دکتر علم های فلسفه و خادم پژوهشگاه تاریخ و فلسفه اکادمی علم های تاجیکستان در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی اندیشه های خود را در این زمینه در میان گذاشت. به نظر شما تشدید یافتن مبارزه با آنچه فرهنگی بیگانه گفته می شود چیست؟ آیا واقعا مایه نگرانی حکومت تنها روسری زنان است؟
فکر میکنم در بعضی حالات ها سختگیری حکومت ضرور است، چون که ما جنگی را از سر گذرانیدیم که یک طرفی مقاومتش را اسلامگرایان تشکیل میدادند. این قوه ها متاسفانه هنوز هم به فکر جهان بینی یک قسمتی از جامعه متاثر گذار هستند. به نمود ظاهری نمیتوان شخص را البته بها داد، اما طوری میگند شکل ظاهری بیانگری وضعی باطنی انسان است. آن مشکلی هایی که در جامعه ما امروز وجود دارد به جهالت و نادانی برخی نفران وابسته است، چون که بسیاری ها در ما به معنای جامعه دنیوی و دولت دنیوی سرفهم نمی روند. بنابراین من عملکرد حکومت را در این سمت نوابسته به بعضی کمبودی هایش درست می شمارم، چون که با چنین پدیده های منفی به تندی باید مبارزه برد، وگرنه تو رفت مذهبی شدن جامعه عاقبت های نخوشی دارد. می تواند باعث پیدا شدن چنین حرکت های تخریب کاری مثل طالبان در افغانستان شود.
ببینید،
حالا در تاجیکستان حکومت تلاش دارد که هرچی بیشتر امور مذهبی و حتی پوششی آدمان را زیر نظارت بگیرد. در جمهوری یک برنامه مبارزه با لباس های به اصطلاح بیگانه در حال اجرا است که برخی آن را دخالت به حیات شخصی آدمان می حسابند. سبب چنین رفتار حکومت در چیست؟
میخوام این مسئله رو با آوردن یک مثال مشخص از زندگی به شما شهر دهم. حکومت از تاثیر قوه های خارج از کشور به مفکوره شهروندانش سخت نگران است. فرض کردیم همسایه من نمیگذارد که دخترش از خانه با موی سری برهنه بیرون بروید و طلب میکند که ساتر و یا حجاب پوشد. بعدا طلب او با این خاتمه نمییابد. به احتمال زیاد او رفتن به مکتب رو به دخترش من میکند و پناهی در 15 سالگی دخترش را به شوهر می دهد. در نتیجه تمام نظام یک دولت دنیوی و قانون سالار پامال می شود. گپ در سر این می رود. چون که نمود ظاهری بیانگری عالم باطنی است که در نتیجه تأثیر رسم و فرهنگ های بیگانه شکل گرفتند. حکومت از این چیز نگران است و تلاش دارد پیش روی این پدیده را بگیرد.
Чуждых культур і озабочено правительство в Таджикистані.
Чаро хукумат дар оғози мазхаби шави ҷомеа пеши роҳи онро нагирифт ва ҳам акнун бо як қотиият даст ба кор шудааст?
Если вы помните, то в начале 2000-х
اگر در یاد داشته باشید، در آغاز سالهای 2000 حکومت به برقرار کردن ساخت دولتداری و اقتصادیات بند بود. بعد جنگ شهروندی در همه ساحه‌ها مشکلات وجود داشت. شاید در این مرحله بعضی روندها از زیر نظر حکومت دور بودند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی هستید و در مهمانی ما امروز زلیخا عثمانوا، دکتر علوم فلسفه و خادم علمی پژوهشگاه فلسفه و تاریخ اکادمی علم های تاجیکستان قرار دارند. فکر میکنید که نمود لباس برای مردم تاجیک بیگانه چگونه در بین زنان تاجیک هوادار پیدا کرد و زنان و دختران تاجیک آن را به طور گسترده ببر کردند؟
В первую очередь агентами такого влияния явились те беженцы, которые были благодаря...
Фикр мекунам нахустин омилони нуфус, ки фарханги бегона ро, хусусан дар пушидани либос дар мусилуят карданд, нафарони будан ки аз Афганистон бади имзо шудани созишномаи сулҳ баргаштанд. Маҳз дар онҷо онҳо бо фарҳанг ва пӯшишҳои ба мо бегона сироят шуданд. Баъдан давраи нуфузи рӯҳониёни алоҳида шурӯъ шуд, ки амри маъруф ва суханрониҳояшон در صدها فیته و دیسکو در سراسر جمهوری پند می شد و صدای آنها را در کوچه و بزرگ نخلات و دیگر جای های جمعیتی شنیدن ممکن بود. روحانیان با سوء استفاده از آزادی های فراهم کرده حکومت مخشوی مردم و هوادارانشان را به اوجش می رسوندند. هرچند انجام دادن این ریفورم خیلی سخت است، اما این معنای آن را ندارد که حالا آن کمبودی هایی که از زیر نظر دور مونده بودند اصلاح کرده شوند.
Я думаю, что они тоже оказали очень большое и дурное влияние на население.
از گذشته نچندان دور می دانیم که شوروی نیز با روسری زنان دین و دینداران مبارزه می برد. اما با این وجود آدمان از شوروی به نیکی یاد می کنند. اما تلاش های امروزه حکومت در مبارزه با روسری به سختی پیش می رود و عکس العمل برخی طایفه ها را در پی دارد. چرا چنین است؟ شاید اینجا اشتباه جای دارد؟
Люди більше вспоминають о Совєтському Союзі, тому що
одамон از دوران شوروی برای اون به نیکی یاد میکنند که شوروی یک زمره امتیازهای اجتماعی و امکانات‌های رایگان را به آدمان میداد. حتی برای آنهایی که کار نمیکردند، یعنی دولت برای آدمان برنامه‌هایی داشت که با اندک کار و یا حتی کار نکرده زندگیشان را تامین میکرد. نوستالژی آدمان از اینجا منشأ میگیرد.
ببینید، اما شیوه برخورد با مذهب و دینداران مانند به آن زمان نیست مگر؟
А что касается борьбы с фанатизмом, то я думаю, что современная борьба очень сильно отличается.
Аму шевай мубориза бо фанатизм дар шурави ва замони ҳозира хеле фарқ мекунад. Муносибати имрӯзи давлат бо дин хеле таҳаммулгароёна аст. Шояд бисёриҳо фаромӯш карданд, аммо дар шурави ба масҷид рафтан, сохтани масҷид, ҷаш гирифтани идҳои динӣ хеле мушкил буд ва ё то ғайриимкон буд. Ҳоло ин мушкил нест. Масалан, ҳоло идҳои динӣ дар сатҳи давлатӣ ҷашн гирифта мешаванд. Ба фарқ аз замони шурави, ки одамон аз он ба некиёд мекунанд, давлат ба эҳсосоти динии одамон эҳтиром қоил аст. Атеїзм ва ё бехудоӣ идеологии расмии давлати шӯравӣ ва озодиҳои динӣ дар сатҳи хонавода маҳдуд буд. Шумораи масҷидҳоро дар Тоҷикистон бо ангуштони як даст мешуд баршуморд. Дар як вилояти суғд танҳо як масҷид буд, масҷиди Шайх Муслиҳиддин дар шаҳри Хуҷанд, ки падари ман бо пайдо шудани имконият аз 22 километр дурӣ ба онҷо барои адо кардани намоз меомад. Аммо ҳоло дар ҳамон вилояти суғд даҳҳо масҷид вуҷуд дорад ва барои адо кардани намоз ягон маҳдудият мавҷуд нест. Ба қадри این چیزها باید رسید.
Сейчас таких мечетей очень много. И люди свободны ходить туда молиться сколько хотят.
تشکر برای صحبت.
ozodi.org вебсайте ки метавонед хабар бихонед, гузориш бишнавед ва видео бубинед ва ҳарфи дили худро низ бигӯед. ozodi.org вебсайти озодаи хабарӣ дар интернет.
یادآور میشویم در مهمانی ما زلیخا عثمانوا، دکتر علمهای فلسفه و خادمی پژوهشگاه تاریخ و فلسفه اکادمی علوم تاجیکستان قرار داشتند. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
Nee.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. دلشاد نظرف ورزشکاری مشهوری تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته گرز اندازی در لندن به مدال ماند. قهرمانی المپی دلشاد نظرف در مسابقه قهرمانی جهان در لندن در دور نهایی گرز اندازی که با شرکت 12 نفر زورترین ها دایر شد با نتیجه 77 متر و 22 سانتی متر مقام هفتم را کسب کرد. در سبقت نهایی پاول فاجدک از لهستان با نتیجه 79 متر و 81 سانتی متر غالب شد. ورزشکارانی که جایهای از یکم تا هشتم را گرفتند با جایزه های مالی سرفراز گشتند. بجز مدال طلا به غالب جایزه مالی به مبلغ $60,000 سپرده شد. دلشاد نظرف باشد برای جای هفتم $5,000 گرفت. کارشناسی ساحه اولماس واحیدف مربی ورزیده تاجیک درباره نتیجه نشان داده دلشاد نظرف در مسابقه قهرمانی جهان در لندن در صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
بازی‌های المپی روسی بنگام پرخود نپیرادن بسیارم ورزشکارایی که بهترین همه یک مولت همه نتیجهاش بلند میشه یک مولت که همه باید خست میشود این همه دلشاده همه بکروه شده که بعد با وای کمتر همه با لطفتگی بود برای همه تیاری دیدم و قدر نبوزگاه سرکشتگی نبود.
در مسابقه قهرمانی جهان که روز 13 آوگوست به پایان رسید، بیش از 2000 ورزشکار زیاد از 200 کشور جهان برای 47 مجموعه مدال‌ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 30 مدال مقام اول را صاحب شد. کنیا با کسب 11 مدال در مقام دوم و آفریقای جنوبی با کسب 6 مدال در مقام سوم قرار گرفتند. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی جدا میان نورسان تا 18 ساله که از 9 تا 13 آوگوست در پایتخت چیلی شهر سانتیاگو برگزار شد با یک مدال برنجی در بین 64 کشور جای 24 را صاحب شدند. در این مسابقه جهانی 428 ورزشکار از 64 کشور اشتراک داشت. به یک دسته منتخب تاجیکستان 5 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها به جمال الدین عبداللویف میسر شد که مدال به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو برای مدال برنجی بر بایرام کندیمیر از ترکیه دست بالا شد. نماینده دیگری تاجیکستان جهانگیر مجیدوف در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو مقام پنجم را صاحب گشت. ولی سه نماینده دیگری تاجیکستان رضی الله لایقوف، قربان علی بازاروف و امام رضا قربانوف در دورهای مقدماتی شکست خوردند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بازی جمهوریوی اوید باسامبو برای دریافت جایزه مربی ورزیده میریگلی کوشکینوف که در شهر اوکتاوی قزاقستان برگزار شد صاحب دو مدال گردیدند. سهراب اسماتوف در رقابت‌ها در وزن زیر 57 کیلو با مدال نقره و دلشاد شوبیکوف در وزن خود با مدال برنجی سرفراز گشتند. در این مسابقه بیش از 120 گوشتگیر سینشان 19 20 ساله از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. در این باره به رادیوی آزادی داوری درجه بین المللی محمود عبداللویف معاون اولی رئیس اتحاد سامبوی آسیا روز 15 آوگوست خبر داد. وی افزود:
البته این دستاورت ها برای دسته تاجیکستان نتیجه خوب است و ما امیدهای کلان داریم. در این حال ورزشکاران جوانند، آنها می توانند که آینده نیز باز خوبتر مشق کنند، خوبتر آماده گیرند و آنها می توانند که در چمپیونات های آینده جهان صاحب مدال طلا گردند.
به اطلاع آقای عبداللویف، همکنون هر دو پهلوان تاجیک سهراب اسماتوف و دلشاد شوبیکوف در مسابقه به خاطره قهرمان جهان اوید باسامبو از خر شیخیف که روز 14 آوگوست در شهر اورالسک قزاقستان آغاز یافت رقابت میکنند. موسیقی دسته استقلال دوشنبه در دور 16 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تیم مهمان رگر تدزی تورسونزاده را با حساب 2-0 شکست داد. بعد این غلبه استقلال با 39 امتیاز موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه باز هم استوار نمود و از رقیب نزدیکترینش در جدول CSKA پامیر دوشنبه 11 امتیاز بیشتر دارد. با استقلال برای به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافتن در 6 بازی باقی مانده مسابقه 4 امتیاز گرفتن کافی است. CSKA پامیر در میدان خود رقیب اصلیش برای مدال‌های نقره مسابقه خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در بازی دیگری دور 16 دسته وحش قرغان‌تپه در میدان خود بر تیم پنچری ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-1 غالب آمد. سهراب همدموف و مطربه حاتمی قهرمانهای شاهمات تاجیکستان در سال 2017 اعلان شدند. مسابقه امسال از 4 تا 14 آوگوست در شهر پنجکنت با شرکت 24 شطرنج باز 12 مرد و 12 زن برگزار شد. استاد بین المللی سهراب همدموف شطرنج باز پرتجربه دوشنبهگی که در سبقت مردان در 11 بازی 9 امتیاز به دست آورد مقام اول را کسب نمود. او برای پنجمین بار با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان دست یافت. در سبقت زنان استاد ورزش مطربه حاتمی از دوشنبه که در همه 11 بازی غالب آمد برای بار چهارم با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان مشرف شد. زمنان و امسال در مسابقه قهرمانی شطرنج آسیا میان جوانان زیر 20 ساله اوید با بلیتس یا شاهمات برخوار در ایران مدال برنجی به دست آورده است. مطربه حاتمی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاده عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره نتایج به دست آورده شطرنج بازان در مسابقه امسال قهرمانی کشور چنین ابراز نظر کرد.
و از نتیجه های غیر چشم داشت اون بود که صبرینه ابرارووی 10 ساله طلبه صنف 4 مکتب 55 شهر شنبه در بین بانوان جای دویم را
آقای یونسف میگوید امسال در تاجیکستان برای اولین بار فستیوال یا جشنواره نمودهای ورزش ملی برگزار می شود که به برنامه آن شاهمات نیز شامل شده است. وی افزود:
از 8 تا 10 سپتامبر در شهر دوشنبه فستیوال نمودهای ورزش ملی برگزار می گردد. در این مسابقه 120 شاهمات باز از تمام گوشه و کنار تاجیکستان اشتراک می ورزند.
با گفته ای الهام یونسف بهترین شطرنج بازان تاجیک در حیط دسته منتخب کشور در بازی های پنجم آسیا در انشاط سرپوشیده و هنرهای رسمی که از 17 تا 27 سپتامبر سال روان در پایتخت ترکمنستان شهر عشق‌آباد برگزار می شود شرکت می ورزند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیراندازی در تاجیکستان در زمان شوروی یکی از نمودهای پنجشده ورزش در بین اهالی به شمار می رفت. در این نمودی اولمپی ورزشکاران تاجیک به مانند استام اوچلدیف، سورایو جمعای و ولادیمیر پالوسین و دیگران در عرصه جهان با کامیابی‌های نظررس مشرف شدند. خوب، وضعیت تیراندازی امروز در کشور در چه حال است؟ در این موضوع صحبتی داریم با مهمان برنامه‌مان شریف عزیزف، کارمند مسئول تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان.
برای انکشاف همین نمود همین ورزش در دوشنبه باشگاه ورزشی تیراندازی ساخته شد که در این باشگاه زمان شوروی کماند دسته یکچینی اتفاق شوروی پیش از مسابقه های بین المللی، پیش از چمپیونات های جهان، چمپیونات اروپا، بازی های المپی در همین باشگاه مشق میکردند. بعد صاحب استقلال گشتن در همین بازه ما ماه اکتبر سال 2003 بازی های آسیای مرکزی گذراندیم که در این مسابقه نماینده های دسته های قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان اشتراک کردند. بعد از این در همین باشگاه چمپیونات دولت های مشترک منافع گذرانده شد که در این مسابقه ها کماندوی دسته فدراسیون روسیه، قرغیزستان، بلاروسیا و تاجیکستان اشتراک کردند. در این مسابقه دسته یکچین تاجیکستان جای دویم را اشغال کرد. من همین گفتنی هستم که دسته تاجیکستان و ورزشگران که مانند سورایو جمایوا، سرگی بابیکوف، الک نبیف، مرات عبدالکریموف از خوجند در حیات دسته تاجیکستان خیلی خوب برآمد کرده، پرچم دولت ما را بلند می‌بردارند.
همین نوع ورزش به غیر از شهر دوشنبه باز در کدام مناطق کشور رواج یافته است؟
نمود این ورزش یعنی تیراندازی به غیر از دوشنبه در شهر خوجند که در آنجا باشگاه تیراندازی ولایتی نزد تشکیلات مددگار مدافع ولایتی سخت فعالیت دارد. همونجا با من همین نماینده همین ولایت مانند مرات عبدالکریموف، جمیله منصورو و الکساندر یگوروف اینا در حیات دسته تاجیکستان در بازی های پنجم آسیا اینا اشتراک کردگی بودند.
چگونه مشکلات است برای انکشاف این نوع ورزش در تاجیکستان؟
پیش هر یک رایون، هر شهر با خود دوشنبه خودش با 10 تیرهای پنیوماتیکی تشکیلات مددگار مدافع وجود داشتند که در این تیرها هر یک شهروند، هر یک جوان میتونست آزادانه در آمده خودش سنجیده کنی چخیل همون از همون یاروک عادی پنیوماتیکی پرانده میتوند یا نه. امروز باشد اگر بسیار همون تیرهای پنیوماتیکی محکم شدگی وجود ندارند، بسیار رایان و ویوبا همون ملتقای وقتش با همون واقعی که گذاشته ای که همون نیست و نابود شد. برای همین با تشابوس کمیته مرکزی تشکیلات مددگار مدافع در همین ناحیه ها، شهر و ولایت ها تیرهای عادی پنیوماتیکی رو ما از نو حرکت کرده کشو داستیم که همین جوانان بیمالول آمده خودشان را سنجیده، برای اینکه آینده وقت که همین جوان با خدمت حربی دعوت شود اگر وای باید اوجه آمده همون یارو قدیده و اوجه تصور داشته باشد که کم اکاکی در باره همین یارو یک چی باید فهمد. با یک مشکلات که پرابلموی که در ترقیات نمود همین ورزش در پیش ما استاده است که ما در همین سوها مربیان کم داریم. با یکی از مشکلات های اساسی که همین می باشد که مبلغ ما بسیار نداریم که این ورزشگران خود را در مسابقه های بین المللی روان کنیم که در آنجا اینا اشتراک کنند. همه حرکت میکنیم که اگر باشگر یک سال با اینا یک یا دو مرتبه همون بایم یک کس یا دو کس میرد.
تشکر برای صحبت. مهمانی برنامه ما شریف عزیزف کارمندی مسئولی تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.